تصور کنید که فقط برای فرستادن یه نامه 16 فصلی به دوستاتون مجبور باشید 2000 دلار پول پرداخت کنید.
اونم بدون هیچ روکش طلا یا تزیینات الماسی.
دقیقاً، یعنی این فقط هزینه خام همون پاپیروس وارداتی و البته دستمزد یک کاتب حرفه‌ای تو دنیای باستانه. هیچ کس همچین هزینه هنگافتی رو که معادل یه سفر لوکس امروزیه صرف نمی کرده تا فقط یه داستان خیالی که دیشب به ذهنش رسیده رو روی کاغذ بیاره.
راستش این واقعیت اقتصادی نگاه ما رو به متون باستانی کاملا تغییر میده. یعنی وقتی متوجه میشیم که تولید یه دست نوشته تو اون زمان چه بار مالی و لوجستیکی عظیمی داشته، ناخودآگاه با یه دیدگاه خیلی انتقادی تر و تاریخی تر به سراغ بررسی محتوای اون متون میریم.
و این دقیقا همون کاریه که ما قراره امروز تو این بررسی عمیق انجام بدیم. خیلی خوش اومدید. ما امروز یادداشت‌ها و سخنرانی‌های خیلی جالب دکتر کریگ کینر درباره اعتبار تاریخی انجیل‌ها رو روی میز داریم.
آره، مبحث خیلی جذابیه.
خیلی. اما همین ابتدا باید به شما که دارید به این کاوش گوش میدید یه نکته مهم رو بگم. ما اینجا اصلا قرار نیست موعظه کنیم یا وارد بحث‌های الهیاتی بشیم. ما فقط می‌خوایم این متون باستانی رو زیر یه میکروسکوپ دقیق تاریخ‌نگاری قرار بدیم.
یعنی هدفمون اینه که با این اسناد دقیقاً همون طوری برخورد کنیم که یه مورخ کلاسیک با نوشته‌های امپراتوری روم برخورد می‌کنه. می‌خوایم ببینیم وقتی پیش‌فرض‌های مذهبی رو کاملاً کنار می‌ذاریم و صرفاً از دریچه ادبیات، باستان‌شناسی و تاریخ‌نگاری به این متون نگاه می‌کنیم، خب چه نتایجی به دست میاد؟
خب، پس بیاید این موضوع رو باز کنیم. وقتی صحبت از ارزیابی تاریخی انجیل‌ها میشه، ذهن من ناخودآگاه میره سمت اون مستندای تلویزیونی دهه 90 میلادی. یه گروهی بودن به اسم سمینار عیسی، درسته؟
آره، سمینار عیسی، همونایی که با تیله رأی میدادن.
آره، دقیقاً. اونا دور هم جمع میشدن و با انداختن تیله‌های رنگی توی یه جعبه رأی میدادن که آیا فلان جمله واقعاً از زبان عیسی گفته شده یا نه. مثلا تیله قرمز یعنی قطعیه، تیله سیاه یعنی کاملا جعلیه. این کار برای رسانه‌های غربی یه خوراک بی‌نظیر بود. اما آیا واقعا رویکرد دانشگاهی جریان اصلی اینطوری کار میکنه؟
نه، اصلا. ببینید، رأی‌گیری با تیله‌ها یه ترفند لسانه فوق‌العاده هوشمندانه برای جذب دوربین‌ها بود، اما کمترین ارتباطی با متدولوژی واقعی تاریخ نگاری نداشت.
یعنی یه جور شعاف بود.
دقیقاً. محققان جریان اصلی، چه منتقدان سکولار و چه مدافعان میانه رو، خب با اسباب بازی رأی نمیدن. اونا با شواهد متنی کار میکنن. حتی کسانی که با شکاکیت خیلی شدید به این متون نزدیک میشن، در نهایت بر اساس داده های تاریخ به این اجماع میرسن که ما اطلاعات قابل توجه و بسیار منسجمی از زندگی این شخصیت تاریخی در دست داریم.
پس اگه قرار مثل مورخان رفتار کنیم، نقطه شروع کجاست؟ حدس میزنم اول باید بفهمیم اصلا با چه نوع کتابی طرف هستیم. یعنی ما داریم یه رمان میخونیم یا یه سند تاریخی؟
تو ادبیات این همون شناخت ژانر هست. اگه ژانر رو نشناسید، متن رو کاملا اشتباه تفسیر میکنید. برای مدت طولانی این پیشفرض وجود داشت که انجیل‌های دسته کاملا جدید و جادویی از ادبیات هستن که پیش از اون اصلا وجود نداشتن،
که یه دفعه ظاهر شدن.
آره، اما تحقیقات خیلی عمیق‌تر، به ویژه آثار برجسته محققی به اسم ریچارد بوریج، این اجماع دانشگاهی رو تغییر داد. اون با شواهد نشون داد که این متون دقیقاً توی ژانر بسیار استاندارد و شناخته شده باستانی قرار می‌گیرن، ژانری به اسم بیوگرافی باستانی.
آها، این منو یاد یه داستان خنده‌دار میندازه که دکتر کینر از دوران دانشجوییش تعریف می‌کنه. میگفت توی کلاس سمینار دکترا نشسته بود و استادش با قاطعیت اعلام کرد که انجیل مرقس یه بیوگرافی باستانیه و بیوگرافی‌های باستانی هم کلاً تخیلی هستن. پس در نتیجه مرقس فقط یه رمان خیالیه.
چه استدلال عجیبی! و جالب اینجاست که کینر جوون بلند میشه، میره کتابخونه، داده‌های مربوط به بیوگرافی‌های باستانی رو استخراج می‌کنه و با شواهد به استادش نشون میده که این متون اتفاقاً اسناد تاریخی بودن.
و استادش چی میگه؟
استاد در نهایت مجبور میشه اعتراف کنه که راستش هیچ وقت روی بیوگرافی‌های باستانی مطالعه‌ای نداشته.
وای، این یه یادآوری خوب برای شماست که دارید گوش میدید که حتی تو محیط‌های آکادمیک هم افراد ممکنه صرفاً پیش‌فرض‌های آزمایش نشده رو تکرار کنن. اما صبر کن، چه چیزی یه رمان باستانی رو از یه بیوگرافی جدا می‌کرد؟ اگه من یه متن از 2000 سال پیش پیدا کنم، چطور باید بفهمم قصد نویسندش ثبت واقعیت بوده یا فقط خیال پردازی؟
خب رمان‌های باستانی ویژگی‌های خیلی مشخصی داشتن. اونا تقریباً هرگز درباره افراد واقعی که تو گذشته نزدیک زندگی می‌کردن نوشته نمی‌شدن.
یعنی همیشه درباره یه گذشته خیلی دور و مبهم بودن.
دقیقاً، هیچ گونه پیشگفتار تاریخی هم نداشتن که منابعشون رو معرفی کنه و هدف اصلیشون صرفاً سرگرمی بود. اما در مقابل مورخان و بیوگرافی نویسانی مثل پولیبیوس یا پلینی کوچک با هدف آموزش می نوشتن.
آموزش چه چیزی؟
هدف اونا استخراج درس‌های اخلاقی و سیاسی از رویدادهای واقعی بود. ببین، نوشتن یه بیوگرافی بدون تکیه بر حقایق تاریخی می تونست اعتبار حرفه‌ای اونا رو کاملا نابود کنه.
منطقیه، اما من با ساختار این متون کمی مشکل دارم. یعنی اگه من امروز بیوگرافی چرچیل رو بخونم، انتظار دارم از روز تولد شروع بشه، بره تو دوران کودکیش، جنگ جهانی دوم رو پوشش بده و با مرگش تموم بشه. یعنی کاملا به ترتیب زمان،
یه خط زمانی مستقیم.
آره، اما وقتی انجیل‌های مثل متی و مرقس رو می‌خونیم، خط زمانی اونا همیشه با هم همخوانی نداره. مرقس داستان رو مستقیما از اواسط زندگی عیسی شروع می‌کنه. آیا همین پرش‌های زمانی نشون نمیده که اونا داشتن داستان رو از خودشون می‌بافتن؟
نه، مشکل اینجاست که ما داریم انتظارات ادبی مدرن خودمون رو به نویسندگان باستانی تحمیل می‌کنیم. بیوگرافی نویسان باستانی اصلاً خودشون رو ملزم به رعایت یه خط زمانی دقیق نمی‌دونستن. اونا اغلب رویداد و آموزه‌ها رو بر اساس موضوع دسته‌بندی می‌کردن.
آها، پس این کمتر شبیه یه زندگی نامه مدرنه و بیشتر شبیه به یه رزومه کاری امروزیه.
چطور؟
مثلا تو رزومه من کارهایی که کردم روز به روز نوشته نشده. یه بخش برای تجربیات مدیریتی دارم و یه بخش برای مهارت‌های فنی. من اونا رو موضوعی میچینم تا کسی که رزومه رو میخونه دقیقا همون پیامی که میخوام رو دریافت کنه.
عجب، تشبیه روشنگریه. متی متن خودش رو دقیقاً به همین شکل، یعنی موضوعی ساختار بندی میکنه. اون تعالیم رو توی جا جمع میکنه، مثل موعظه بالای کوه، تا رهبران کلیساهای اولیه بتونن به راحتی ازش برای آموزش استفاده کنن.
پس ساختارش کاربردی بوده.
آره، اما مرخاص هدف ساختاری متفاوتی داره. اون میخواد روی سرعت اتفاقات و کارهای عمومی تمرکز کنه. تفاوت تو ساختار به معنای تناقض تاریخی نیست، بلکه نشون دهنده اینه که دو نویسنده یه رزومه مشترک رو برای برجسته کردن مهارت‌های متفاوتی تنظیم کردن.
بسیار خوب، پس ما فهمیدیم که اونا در حال نوشتن بیوگرافی باستانی بودن و رمان تخیلی نمی نوشتن. اما بیایید به همون جزئیات 2000 دلاری پاپیوس برگردیم. ما تو دنیای انتشار دیجیتال و فوری زندگی می کنیم. من میتونم همین الان یه مقاله 10,000 کلمه ای رو کاملا رایگان منتشر کنم.
با یه کلیک.
آره، با یه کلیک. تو دنیای بدون چاپخونه و اینترنت این اطلاعات اصلا چطور جمع‌آوری و منتشر میشدن؟
ببین، اقتصاد دنیای باستان همه چیز رو تعیین میکرد. محققی به اسم رندی ریچاردز روی این موضوع محاسبات خیلی دقیقی انجام داده. نوشتن اصلا یه سرگرمی ارزان نبود.
همون قضیه 2000 دلار؟
آره، برای تولید متنی به اندازه نامه پولس به رومیان که 16 فصله، شما باید پاپیروس وارداتی می‌خریدید و یک کاتب حرفه‌ای استخدام می‌کردید که هفته‌ها زمان می‌برد. هزینه این کار سرسام‌آور بود، چیزی معادل 2000 دلار امروز.
واو، خب اگه یه نامه 16 فصلی 2000 دلار آب می‌خورده، پس انجیل متی که خیلی طولانی تره یه پروژه عظیم و با بودجه سنگین بوده. این تصویر کاملا اون تصور قدیمی رو که میگفت یه آدم منزوی تو نور شمع نشسته و خاطراتش رو روی کاغذ پاره می نویسه در هم میشکنه.
کاملا، این یه سرمایه گذاری جمعی و بسیار مهم بود. اینا اسناد بنیادی بودن. پیشنویس می شدن، ویرایش می شدن و تو محافل کوچک خونده می شدن تا بازخورد بگیرن. روش انتشارشون هم خانش عمومی تو ضیافت ها بود.
همون چیزی که برای مسیحیان اولیه همون مراسم شام خداوند محسوب می شد.
دقیقاً، اما روند جمع‌آوری اطلاعات به شدت سختگیرانه بود.
منظورتون اینه که اونا فقط افسانه هایی که تو بازار شنیده بودن رو یادداشت نمی کردن؟
نه، اصلاً. کافیه به پیشگفتار انجیل لوقا نگاه کنین. اون دقیقاً با لحن و ادبیات مورخان کلاسیک رومی مینویسه. لوقا صراحتاً اعلام میکنه که همه چیز رو از ابتدا به دقت تحقیق کرده و بر اساس گزارش‌های شاهدان عینی و منابع مکتوب قبلی این وقایع رو تدوین کرده.
راستش من همیشه نسبت به این عبارت منابع مکتوب کمی شکاک بودم. خیلی رسمی به نظر میرسه، اما از کجا میدونیم که اونا واقعا اطلاعات رو با هم تخاطه گیری و چک میکردن؟
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که ما میتونیم این استاندارد رو با مورخان رومی همون دوره آزمایش کنیم. سوئتونیوس رو در نظر بگیرین. اون بیوگرافی کوتاهی درباره امپراتوری به اسم اوتو نوشت.
اوتو؟ همون که حکومت خیلی کوتاهی داشت؟
آره، دوران حکومتش خیلی پرآشوب بود. متن سوئتونیوس فقط حدود 2000 کلمه است، اما وقتی مورخان این متن کوتاه رو با نوشته‌های تاسیتوس و پلوتارک که اونا هم درباره اوتو نوشتن مقایسه می‌کنن، می‌دونید چی میشه؟
چی؟
اونا حدود 50 نقطه اشتراک بسیار دقیق تو جزئیات پیدا می‌کنن.
صبر کن، 50 نقطه اشتراک دقیق فقط تو یه متن 2000 کلمه‌ای؟
بله.
این یعنی اونا با وسواس زیاد داشتن از یه پایگاه داده تاریخی مشترک استفاده می‌کردن و بهش ارجاع می‌دادن.
و زمانی که شما همین عدسی تحلیلی رو روی انجیل مرقس قرار میدید که متنی به مراتب طولانی تره، دقت تاریخی و همراستایی اون با سایر منابع باستانی به شکلی خیره کننده بالاست. اونا توی شبکه از داده های تاریخی تثبیت شده کار میکردن.
این داده های مشترک یه سوال خیلی بزرگ برای من ایجاد میکنه. ما میدونیم که حدود 90% محتوای مرقس تو متی هم وجود داره و محققان همیشه میگن متی و لوقا از روی مرقس و یه منبع اسرارآمیز دیگه به اسم کیو نوشته شدن. قبل از اینکه جلوتر بریم، ممکنه توضیح بدید این منبع کیو دقیقاً چیه؟ همه جا اسمش هست اما کمتر توضیح داده میشه.
منبع کیو یکی از قطعات خیلی جذاب این پازله. حرف کیو از کلمه آلمانی کوئل به معنای منبع گرفته شده. این در واقع یه سند فرضیه.
فرضی؟ یعنی پیداشتن کردن؟
نه، به صورت فیزیکی. محققان متوجه شدن که متی و لوقا تعالیم بسیار مشخصی از عیسی رو به اشتراک دارن، مثل دعای ربانی یا موعظه خوشابه حالها که اصلا تو انجیل مرقس وجود ندارن. بنابراین مورخان استنتاج میکنن که باید یه مجموعه مکتوب دیگه از سخنان عیسی وجود داشته بوده که هم متی و هم لوقا یه نسخه از اون رو روی میز کارشون داشتن. این همون منبع کیو هست.
بسیار خوب، پس اونا روایت پرحادثه مرقس رو داشتن و مجموعه نقل قولهای کیو رو. اما خب اگه اونا به این منابع تکیه کردن، مورخان سیکولار از کجا میدونن که این منابع اولیه صرفاً یه قهرمان فوق بشری و بی‌نقص و از خودشون اختراع نکردن؟
آها، اینجاست که مورخان برای تشخیص تاریخ واقعی از پروپاگاندا یه ابزار بسیار دقیق دارن که بهش میگن معیار شرمساری. منطق اون بر پایه روانشناسی انسانه.
معیار شرمساری یعنی چرا باید یه نفر جزئیاتی رو ثبت کنه که باعث خجالتش میشه؟
دقیقاً همینه. اگه شما در حال ساختن یه قهرمان خیالی برای پایه‌گذاری یه جنبش جدید مذهبی باشید، داستانی رو طراحی میکنید که قهرمانتون رو قدرمند و از نظر فرهنگی محترم نشون بده.
قطعاً.
شما هرگز جزئیاتی رو اختراع نمی کنید که برای جنبش شما باعث شرمساری عمیق، تحقیر اجتماعی یا دردسر قانونی بشه.
اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. بیایید اینو روی داستان پیاده کنیم. مصلوب شدن. تو امپراتوری روم، مصلوب شدن فقط یه مرگ دردناک نبود. این مجازات اختصاصی برای خیانت بزرگ علیه امپراتوری بود. تحقیر و میزترین مرگ ممکن.
آره، اگه شما میخواستید یه دین جدید بسازید، آخرین چیزی که به ذهنتون میرسید این بود که رهبرتون توسط حکومت به عنوان یه مجرم خائن اعدام شده. این یه فاجعه روابط عمومی بود.
رسماً به امپراتوری روم دعوتنامه میدادن تا پیروان این جنبش رو نابود کنه.
دقیقاً. تنها دلیل منطقی کلیسای اولیه برای گنجوندن داستان مصلوب شدن این بود که این یه واقعیت تاریخی غیرقابل انکار بوده و اونا چاره‌ای جز ثبت اون و سپس تلاش برای توضیح دادنش نداشتن.
واو، یه مثال دیگه میتونه داستان قسل تعمید عیسی توسط یحیای تعمید دهنده باشه، درسته؟ یعنی تعمید یه مراسم مذهبی برای توبه از گناهان بود. اگه کلیسای اولیه ادعا میکرد که عیسی کاملا بیگناه و معصومه، اختراع داستانی که تو اون او برای توبه کردن تعمید میگیره هیچ منطقی نداره.
آره، این فقط یه سردرد الهیاتی بزرگ برای اونا ایجاد میکرد. داستان تعمید از نظر تاریخی قطعیه، چون کسی اونو از خودش نمیسازه. حالا، با وجود اینکه حسه وقایع کاملا ریشه تو تاریخ داره، منتقدان معمولا به تفاوت‌های جزئی بین انجیل‌ها اشاره می‌کنن و اونو نشونه تحریف می‌دونن.
خب حق دارن نه؟
این ما رو به حوزه‌ای به اسم نقد ویرایش می‌رسونه که در واقع بررسی نحوه ویرایش منابع توسط نویسندگان هست.
بله، چون ببین اگه من یه داستان رو تو مرقس بخونم و بعد همون داستان رو تو لوقا ببینم، کلمات دقیقاً یکسان نیستن. آیا تغییر دادن کلمات به معنای تحریف نیست؟
تغییر کلمات لزوماً به معنای فریبکاری الهیاتی نیست. اغلب اوقات این فقط یه ویرایش ساده برای تناسب با مخاطبه. مثلا لوقا برای یه مخاطب تحصیل کرده تر یونانی رومی می نوشت.
پس باید ادبیاتش رو تغییر میداد.
دقیقاً، گرامر یونانی تو نوشته‌های مرقس بسیار محاوره‌ای و گاهی خشنه. بنابراین لوقا داستان‌های مرقس رو میگیره و از نظر گرامری اونا رو تمیزتر میکنه. درست مثل یه ویراستار امروزی که یه پیشنویس خام رو صیقل میده.
من یه مثال دیگه هم از دکتر کینر به یاد دارم. داستان شفای مرد فلج که از سقف پایین آورده میشه. مرقس یه توصیف خیلی سینمایی داره که چطور اونا سقف گلی رو سوراخ میکنن. اما متی وقتی همون داستان رو تعریف میکنه، قسمت سقف رو کاملا حذف میکنه. چرا؟ آیا متی با مفهوم مالکیت خصوصی مشکل داشته و نمیخواسته بگه اونا به خونه یه نفر خسارت زدن؟
نه، به هیچ وجه. همون هزینه سنگین پاپیروس رو به خاطر بیارید. متی در تلاش تا حجم عظیمی از تعالیم عیسی مثل همون موعظه بالای کوه رو تو تومار خودش جا بده.
پس فضا کم داشته.
آره، اون برای مدیریت فضا بخشای روایی رو با بیرحمی خلاصه میکنه، جزئیات سینمایی سقف رو میبره تا سریعتر به دیالوگ اصلی برسه. این مدیریت فضاست، نه تحریف تاریخ.
اما اجازه بدید اینجا یه چالش جدیتر مطرح کنم. تو انجیل مرقس عیسی دائما درباره پادشاهی خدا صحبت میکنه، اما متی همون نقل قولها رو برمیداره و عبارت رو به پادشاهی آسمان تغییر میده. آیا اینکه کلمات متفاوتی رو تو دهان یه شخص بذاریم یه تحریف آشکار نیست؟
این اتفاقا یه نمونه فوق‌العاده از ترجمه فرهنگیه. مرقس انجیل خودش رو عمدتا برای مخاطبان رومی و غیر یهودی مینوشت. اگه اون از اصطلاح آسمان استفاده میکرد، رومیا متوجه منظور او نمیشدن.
پس اون مفهوم رو به پادشاهی خدا ترجمه کرد.
دقیقاً، اما متی برای مخاطبان یهودی مینوشت. تو فرهنگ یهودی از روی احترام عمیق از بردن نام مستقیم خدا پرهیز میشد. بنابراین متی این نقل قول رو برای مخاطب خودش به اصطلاح محترمانه پادشاهی آسمان برگردوند.
یعنی پیام همونه، فقط بومی سازی شده.
آره، اونا پیام اصلی رو تحریف نمی کنن، بلکه مطمئن میشن که خواننده دقیقاً همون مفهوم رو به درستی درک میکنه.
بسیار خوب. این ویرایش ها از نظر منطقی قابل درک هستن. اما راستش یه فیل بزرگ تو این اتاق وجود داره که هنوز بهش نپرداختیم.
فاصله زمانی؟
دقیقاً. بین مرگ عیسی و نوشته شدن اولین انجیل حداقل 30 تا 40 سال فاصله بوده. تو این چند دهه داستانا فقط سینه به سینه و شفاهی میچرخیدن. همه ما تو کودکی بازی تلفن انجام دادیم. من یه جمله تو گوش شما میگم، شما به نفر بعدی زمزمه میکنید و تا نفر دهم جمله سگ قهوه‌ای است تبدیل میشه به سفینه فضایی سقوط کرد. چطور یه سنت شفاهی 40 ساله تبدیل به یه بازی تلفن فاجعه بار نشود؟
تشبیه بازی تلفن رایج‌ترین انتقاده، اما کاملاً بر اساس درک اشتباه از فرهنگ‌های شفاهی باستان شکل گرفته. ببین، بازی تلفن بر اساس انتقال زنجیره‌ای کار می‌کنه.
یعنی همون درگوشی خودمون.
آره، یعنی یک به یک درگوشی و پنهانه و هیچ کس هم اجازه نداره اشتباهات رو اصلاح کنه. اما سنت شفاهی باستان انتقال شبکه‌ای بود.
انتقال شبکه‌ای؟ یعنی چطور کار می‌کرد؟
یعنی داستان‌ها به صورت عمومی و تو حضور یه جامعه روایت می‌شدن و نکته حیاتی اینجاست، شاهدان عینی اصلی هنوز زنده بودن و تو همون اتاق نشسته بودن. اگه کسی بلند می‌شد و شروع می‌کرد به اغراق کردن توی داستان، جامعه و شاهدان عینی بلافاصله مچ اونو می‌گرفتن و داستانو اصلاح می‌کردن.
آها، پس جامعه به عنوان یه تور ایمنی بزرگ عمل می‌کرد که هسته اصلی داستان رو ثابت نگه می‌داشت.
دقیقاً.
این کاملاً زاویه دید رو عوض می‌کنه. پس این یه زمزمه درگوشی نبوده، بلکه یه روایت عمومی با حضور ناظران کنترل کننده بوده. و البته من فکر میکنم ما ظرفیت حافظه انسان تو دوران باستان رو هم دست کم میگیریم. من چون گوشی هوشمند دارم، حتی شماره تلفن مادرم رو هم حفظ نیستم. مغز من این کار رو برون سپاری کرده.
اتکای مدرن ما به صفحات نمایش حافظه ما رو واقعا فلج کرده. تو دنیای باستان حافظه عضو بسیار ورزیده بود. گزارش‌های تاریخی از اون دوران وجود داره که عصب‌شناسان امروزی رو حیرت زده می‌کنه.
سنکای بزرگ رو تو نظر بگیرید. بله، خطیب رومی. مگه او تو جوانی یک مهارت نمایشی عجیب نداشت؟
اون میتونست 2000 نام بی ربط رو پشت سر هم بشنوه و بلا فاصله اونا رو دقیقاً به همون ترتیبی که شنیده بود تکرار کنه. و از اون چشمگیرتر دهها بعد و تو دوران پیری میتونست سخنرانی هایی که همکلاسی هایش تو جوانی انجام داده بودن رو کلمه به کلمه به یاد بیاره.
2000 نام واقعاً دیوانه کننده است. و در مورد فیثاغورس چطور؟ دانش آموزان اون اصلاً حق نداشتن صبح از تخت بیرون بیان، مگر اینکه درس روز قبل رو کلمه به کلمه از حفظ میخوندن. این فرهنگی بود که به دقت تو شنیدن و تکرار کردن ارزش زیادی میداد.
آره، حتی نیازی نیست تا دوران باستان عقب بریم. دکتر کیردنر داستان بسیار زیبایی از همسایه سابقش، زن 96 ساله به اسم آنا گولیک تعریف میکنه.
همونی که تو روستاهای آمریکا بود؟
آره، اون تو مناطق روستایی آمریکا و پیش از فراگیر شدن رادیو و تلویزیون بزرگ شده بود، جایی که داستانگویی تو ایوان خونه ها سرگرمی اصلی بود. اون تاریخچه پیچیده خانوادش تو قرن 18 رو با جزئیات تعریف می کرد. وقتی دکتر کینر بعداً این روایت‌های شفاهی رو با اسناد ثبت احوال چک کرد، متوجه شد حافظه اون به شکلی حیرت انگیز دقیق بوده.
پس اگه یه زن معمولی تو آمریکای روستایی میتونست تاریخ رو فقط از طریق داستانگویی با این دقت حفظ کنه، تصور کنید دقت یه جامعه مذهبی متعهد که رستگاری ابدیشون رو به این تعالیم گره زده بودن چقدر بالا بوده.
این یه سوال مهم رو به وجود میاره. ما میدونیم که شاگردان فلاسفه یونانی و ربیهای یهودی وسواس فرهنگی عجیبی برای حفظ کردن کلمات دقیق استادشون داشتن. چرا مورخان باید فرض کنن که شاگردان عیسی تنها استثنای تاریخ بودن؟
واقعا دلیلی نداره.
چرا اونا باید به شکل منحصر به فردی بی‌دقت بوده باشن؟ هیچ دلیل تاریخی برای این پیش‌فرض وجود نداره. ضمن اینکه انتقال اونا کاملا هم شفاهی نبود.
متی قبل از اینکه به عیسی بپیونده یه باجگیر یا تحصیلدار مالیات بود. این یعنی اون فقط یه آدم ماشین حساب به دست نبوده. اون قطعا سواد بالایی داشته. تمام حرفه اون بر پایه نوت‌برداری دقیق، نگهداری دفاتر و ثبت داده‌ها استوار بوده.
دقیقاً، تو دنیای باستان بسیار رایج بود که شاگردان از صحبت‌های استادشون یادداشت‌های تندنویسی بردارن. شاگردان کوینتیلیان، مربی معروف رومی، چنان جاداشتای دقیقی از سخنرانی‌های اون برمی داشتن که حتی اشتباهات گرامری استاد هنگام حرف زدن رو هم ثبت می کردن.
چقدر جالب؟
بسیار محتمله که پیروان باسوادتر مثل متی مدتها قبل از انتشار نهایی انجیل‌ها در حال نوت برداری مکتوب بودن.
خب همه اینا چه معنی میده؟ ما از تیله های رنگی و ترفندای رسانه‌ای شروع کردیم و در نهایت به بررسی اقتصاد پاپیروس، قوانین سختگیرانه بیوگرافی باستانی و ظرفیت شگفت‌انگیز حافظه انسان رسیدیم.
یه مسیر طولانی اما روشن.
دقیقاً. چه شما یه معتقد مذهبی باشید و چه یه فرد کاملا سکولار، درست مثل خود دکتر کینر پیش از شروع این تحقیقات، داده های تاریخی به یه سمت روشن اشاره می کنن. بر اساس استانداردهای دقیق تاریخ نگاری باستان، ما اطلاعاتی به شدت دقیق و ریشه‌دار از این شخصیت تاریخی در دست داریم.
که خیلی هم مهمه.
آره، و درک این موضوع به شما، یعنی شمای شنونده که داری این کاوش رو دنبال می کنی، کمک می کنه تا نویزها رو فیلتر کنید. وقتی تو اینترنت با تیترهای جنجالی روبرو میشید که ادعا میکنن این متون صرفاً افسانه‌های خیالی هستن، حالا شما اون بافت و زمینه تاریخی رو دارید که بتونید با دیدی انتقادی از این ادعاهای سطحی عبور کنید.
امروز ما درباره قدرت خارق العاده حافظه جمعی انسان صحبت کردیم، درباره مردمی که بدون داشتن حتی یک میکروچیپ به معنای واقعی کلمه کتابخونه‌های عظیم رو تو ذهن خودشون حمل می‌کردن و تاریخ رو حفظ می‌کردن. حالا به دنیای امروز ما نگاه کنید. ما تمام دانش بشریت رو تو جیبمون داریم، اما با وجود این تالار آینه دیجیتال تو نوک انگشتامون، آیا واقعا داناتر شدیم؟
سوال سختیه.
آره، یا با برون سپاری حافظمون به سرورها و موتورهای جستجو، اون ظرفیت درونی برای حفظ کردن و درونی کردن حقیقت رو از دست دادیم. شاید اون قطب‌نمای تاریخی که تو ابتدا بهش اشاره کردید چیزیه که باید دوباره تو درون خودمون روشنش کنیم. تا کاوش بعدی روی این موضوع فکر کنید.